فمنهمت نفسه بتنعم في خاصة صياغة ما يبدأها عن المقدار عن الحيولات وهي من علم ما بعد التبليغ فلبيان هذه المسألة أوردها هاهنا بحثی من در اسمات تنهی عباد بود با یک قیاس استثنائی این بحث اصفاد شد این مدار اصفاد شد این قیاس توضیح داده شد بعدا هم توضیح بیشتر داده میشه مصنف بعد از اینکه خاطر بعد از اینکه حسن مصنف نقل کرد فرمود که این مسئله تناهی ابعاد خودش یکی از مقاصد علم کبیر است و فرمود علاوه بر اینکه از مقاصد از مقدمات هم هست یعنی در مسائل در بعضی مسائل دیگر از این مسئله استفاده میکنید همونطور که خودش یکی از مقاصد همچنین میتواند به مقاصد دیگری که ما در علم فلسفه داریم کمک کنیم و مقدمه اثبات بعضی مسائل دیگر قرار بگیریم چه اون مسائل دیگری که از این مسئله استفاده میکنند مسئله طبیعی باشد یا مسئله الهی باشد دو تا مثال میزنم یکی مسئله طبیعی که از این مسئله تناهی ابعاد استفاده میکند و دیگری مسئله الهی که از این مسئله تناهی ابعاد بهره میبرد هر دو رو مثال میزنم مسئله طبیعی که از تناهی ابعاد استفاده میکرد مسئله محدد الجهات بود اثبات محدد الجهات و تعیین محدد الجهات بود که دیروز و دیوازه شد به طور کامل یه دست به تشار نه اما مسئله الهی که از این مسئله تناهی ابعاد استفاده میکنه مسئله ایست که در اینجا نمیده بحث ما و مصنف تناهی ابعاد رو به خاطر همین مسئله الهی آورد بعد ها که ما بحث حیولا و صورت رو ادامه دادیم میرسیم به این مبحث که صورتی که سیه نمیتواند خالی باشد از حیولا یعنی بین حیولا و صورتی که سیه گفته شده تلازم همونطور که حیولا از صورتی که سیه نمیتونه خالی باشه صورتی که سیه از حیولا نمیتونه خالی باشه ما این طرف رو که حیولا نمیتواند از صورتی که سیه خالی باشد این فعلا مورد بحث نداریم بحث ما این طرف دیگره که صورت جسمیه نمیتواند از حیولا خالی باشد یعنی جسم رو نباید بعد بسیط قرار داد جسم بعد است و علاوه حیولا یعنی مرکب است من از ماست و صورت چنان که تا حالا این که میگفتیم پس جسم مرکب است از محیر صورت یعنی صورت جسمیه حتما دارای ماست دارای حیولا برای اثبات برای اثبات این مدعا میتونیم از قانون تناهی ابعاد استفاده کنیم یعنی دلیلی میاریم که در اون دلیل تناهی ابعاد مثبت و عرض برای واقع شده پس همونطور که تلاتون میکنیم در این مسئله که احتیاج صورت به حیولات و یک مسئله الهی در این مسئله ما احتیاج داریم به مسئله تناهی ابعاد اولا باید تناهی ابعاد اثبات کنیم بعد به صورت یک قضیه مخلوق هم ازش در دلیل استفاده کنیم چنانچه خواهید دید دلیلی که ما میاریم برای این که هر صورت جسمیه باید همراه با حیولا باشد دلیلی است که در او تناهی ابعاد اخذ شد پس تناهی ابعاد مقدمه است برای اثبات حیولا یا برای لازم داشتن صورت جسمیه حیولا و این مسئله که الان از کردیم مسئله الهیه اگر چه در این کتاب در مسائل طبیعی قرار داده شده ولی مسئله اصلش مسئله الهیه که در قرنها هم گفتیم مثلا این مسئله رو که الهیست در اینجا طبیعی قرار داده و علت طبیعی قرار دادنش چیه؟ این قبلا توضیح دادم. ولی بالاخره مسئله مسئله الهیه. خب پس تناهی ابعاد تونست هم علت بشه، هم زمینه بشه، هم مقدمه شود برای اون بحث محبت الجهاد، هم برای بحث اثبات هیولا، هم برای مراحل دیگر. مثلا در اینجا تناهی ابعاد رو مقدمه قرار داده برای همین بحث الهی که الان مطرح کردیم، یعنی برای اینکه اثبات کنه هیولا رو، یا برای اینکه اثبات کنه که صورت یکیه لاغون دارد هیولا رو. پس این بحث تناهی ابعاد که یکی از مقاصده در این کتاب هم یکی از مقاصد قرار داده شده، هم مقدمه یه مقصد دیگری که در پیشداری قرار داده شده، و اون مقصد دیگری اینه که صورت جسمی هیولا لازم داره و جسمی هیولا نیست، یعنی هیولا در این اطراف هیولا. حالا چطوری این مسئله تناهی ابعاد مقدمه است برای این مسئله الهی؟ این در وقتی استدلال کردیم برای این مسئله الهی مقدمه بودن این روشنه، چون در صفحه بعد استدلال میکنیم رو من در اینجا توضیحش نمیدم، استدلالش میکنم یعنی تو همون جلسه انشاءالله توضیح داده میشه. حالا عبارت رو میخونم. ایشون میفرماد یک مسئله داریم که صورت جسمیه و تابع صورت جسمیه که مقدار عرضی و کم متصل است از هیولا جدا نمیشوند، یعنی در هر جسمی چنین نیست که فقط صورت جسمیه و مقداری که عرض است داشته باشید، بلکه علاوه بر این دوتا هیولا هم دارید. جسم مرکب است از هیولا و صورت، چه اون صورت معروض است برای مقدار عرضی، پس هم مقدار عرضی رو داریم، هم مقدار جوهری رو که اون صورت داریم، هم هیولا رو داریم. نمیشه هیولا رو از جسم رو کرد. برای بیان این مطلب مصنف بحث تناهی ابعاد رو طرح کرده. صفحه 60-70 و منها حتی در اون منهای قبله گفتیم که مسئله تناهی ابعاد یکی از مقاصد است. بعد گفتیم هیه ایزن مبدعون لمسائل اخرى، این مسئله تناهی ابعاد علاقه بر این که مقصده مبدع هم هست، یعنی مبدعی برای بعض مسائل، منها از اون مسائلی که تناهی ابعاد مبدعشه مسئله اثبات معدل الجهات هست که توضیح داده شد، و منها یعنی از جمله اون مسائلی که تناهی ابعاد مقدمه اون مسائل هست، یا بفرمایید از جمله مسائلی که متوقف هم بر تناهی ابعاد مسئله این مسئله الهی، مسئله امتناع انفکاک صورت، یعنی صورت جسمیه نه صورت نوری، انفکاک صورت و ما یتبعها، البته صورت جسمی وقتی منفک از هیولا نشه صورت نوری هم نمیشه، ولی در اینجا مراد صورت جسمی، مسئله امتناع انفکاک صورت و آنچه که تابع صورت هست، یعنی مقدار یعنی چند متصل، اون صورت هم مقداره اما مقدار جوهری، این تابع هم مقدار اما مقدار عرضی که قبلا داشتیم، صورت هم خودش یه بوده، مقدار هم یه بوده، منطقه هم جوهری این عرضی، این عرضی اون جوهری رها نمیکنه، و اگر این عرضی رو بگیری دیگه صورت یکی مقدار هست. و هیه خب ان الهیولا متعلق به انفکاکه، ممتنع صورت و تابع صورت که مقداره منفک شود از هیولا، نمیشه در یک اسمی شما صورت و مقدار داشته باشی هیولا رو نداشته باشی که صورت و مقدار از هیولا منفک باشی. و هیه یعنی این مسئله که مسئله امتناع انفکاک صورت از کباب، هیه من علم ما بعد طبیعه، از علم ما بعد طبیعه یعنی علم الهی، اون وقت مسئله تناهی ابعاد مقدمه شده برای این علم. علم الهی رو علم ماورای طبیعه میگن، علم ماورای طبیعه میگن، علم الهی هم میگن، فلسفه الهی هم میگن، اصل فلسفه هم که گفته میشه برای اصلا فلسفه میانی خواهد. علت این که ماورای طبیعه گفته شده یا علتیت مربوط به وضع، یا علتیت مربوط به واقع. اما واقع بالقیاس الینا، نه واقع بالقیاس الالمضافی. حالا توی میدونم روشن میشه علم ما بعد طبیعه یا به لحاظ وضع، یعنی این چنینه که در کتب اولا علم طبیعی رو میارن، یعنی وضع میکنن و لش میکنن، ثانیاً علم الهی رو، و به ما هم میگن اول طبیعی رو بکن بعدن با سراغ الهی. پس در وضع در قرار دادن علم طبیعی اوله، علم الهی بعد از طبیعته. به این جهت میگن علم ما بعد از طبیعه، علم ما بعد از طبیعه یعنی علم الهی که بعد از طبیعت میاد. ما برای طبیعت همینطور علم ما برای طبیعت. این به لحاظ زد که به لحاظ زد علم الهی بعد از علم طبیعی. به لحاظ واقع هم میتونیم بگیم علم طبیعی قبله و علم الهی بعده، اما واقع به نسبت الهی نه به نسبت الهی مقابی. توضیح مثل اینه که ما وقتی میخواییم با موجودات اطراف خودمون آشنا بشیم، قوه احساسی ما این چنینه، قوای ادراکی ما این چنینه که اولا چیزی رو احساس میکنیم، بعدا معقولات رو تعقل میکنیم. ما اولین موجودات طبیعی رو میدونیم، با موجودات طبیعی آشنا میشیم، بعدا از طریق این موجودات طبیعی با استدلال میکنیم که موجودات الهی مثل خدا و عقول امثال ذلک داریم. پس به نسبت الینا که ابتدا با محسوسات و بعدا با معقولات آشنا میشیم، طبیعت قبل، الهی که در معقولات وحی میکنه بعد. به این جهت بهش میگیم علم ما بعد طبیعی. اما به نسبت الالمبادی عقلیات مقدمند و طبیعیات مؤخرند، چون اولا وقتی که فیض نازل میشه اول میاد سراغ عقلیات، آخرتر میاد سراغ طبیعیات. پس در لحاظ واقع اما نه به نسبت الینا عقلیات مقدمه، یعنی الهی مقدم است از طبیعی، و علم طبیعی ما بعد الالهیه. اما به نسبت الینا ولو به واقع نگاه میکنیم، به نسبت الی ادراکنا طبیعی اوله و الهی بعده. به این جهت علم الهی ما بعد طبیعی میشه. پس علم الهی ما بعد طبیعت هم وضعاً هم واقعا مطابق نسبت الهی. این جهت این که به علم الهی ما برای طبیعت، ما برای طبیعت هم که میگن میتونه به همین معنی باشه، میتونه به معنی دیگه باشه. ما برای طبیعت اینی که باید میگن که این دیگه احتیاج نداره بگیم که بگیم طبیعت اول است و انسانی، نه، هر دو با هم باشن. اون الهی ما برای طبیعت، یعنی از طبیعت باید ایک طریق تا به الهی بگیم. و به بیان هذه المسئله اوردها ها هنا. خب گفتیم که تناهی ابعاد مقدم است برای مسائلی، از جمله برای این مسئله اخیر الهی که گفتیم. حالا مصنف برای چی اینجا ذکرش کرد؟ می‌فرماید برای اینکه مقدمه باشد برای همین مسئله الهی. مصنف مسئله تناهی ابعاد رو در اینجا آورد تا مقدمه باشد بر همین مسئله الهی، یعنی ازش خواست اثبات حیولا را استفاده کنه. برای مقدمه بودن، برای اثبات محقق اجتهاد نیاد، برای اینکه یک مقصد مستقل نیاد، بلکه هم به عنوان یک مقصد آورد هم به عنوان که مقدمه باشد برای این مسئله الهی. ولی بیان هذه المسئله اوردها هنا، برای بیان همین مسئله الهی که مسئله امتناع انفکاک صورت است، اوردها یعنی اورد مسئله تناهی ابعاد رو ها هنا. در اینجا الان بحث ما در چیه؟ بحث ما در حیولا. یه بحث زکات حیولا این چون رفته سوی بحث تناهی ابعاد. خب معلومه تناهی ابعاد به عنوان مقصد نمی کنند ترک کنید. اگه به عنوان مقصد می خواست ترک کنید، ثبت می کرد بحث حیولا تمام بشه، بعدا وارد این بحث بشه. اما وسط بحث حیولا رفته تناهی ابعاد، پیداست که می خواد از این تناهی ابعاد دوباره بحثی رو که در حیولا داره اشمال کنه، خودم رو تشمیل کنه. پس این مسئله رو به عنوان یک مبدعی برای بحث فعلی ما که بحث حیولا خواهد. وقد دل به قوله یجرم یکون محفظا اینجاش الا انها احدال مطالب الجلیله، که دلی دست کردن اینجا احدال مطالب داریم، ولی در نصف قبل احدال مطالب داریم. وقد دل مصنف به قولش که گفته یجرم یکون محفظا اینجاش، که هم با تعبیر به یجرم گفته هم محفظا آورده دلالت کرده و راهنمایی کرده ما رو بر این که این مسئله چه مسئله تنهایی عباده یکی از مطالب جلیله و عظیمت در فلسفه که ازش بهره های فراوان باقی میشه. مصنف به خاطر این که این بفهماند که این مطلب مسئله مهمیه با این تعبیر مسئله به خاطر اینکه بفهمونه این مسئله مسئله مهمیه با این تعبیر مسئله شروع میشه. خب قال الفاضل الشارع این مطلبی که الان میخوام نقل کنیم برای تبیین این امره که مسئله امتناع انفکاک صورت جسمیه از حیلا و به تعبیر راحت تر مسئله اثبات حیلا متوقف است بر مسئله تنهایی عباد. این الان فاضل است، این همه ادعای کرده شدیم. فخر رازی استدلالی رو که ما برای اثبات حیولا داریم تر بکنیم، اون استدلال رو دقت بکنید که مبتنی بر تنهایی عبادی. بعدم همین استدلال رو دو مرتبه از افلاطون نقل میکنه، باز بر کلام افلاطون مبتنی بر تنهایی عبادی. به این ترتیب میفهماند که بحثی که ما شروع کردیم که بحث اثبات حیولا متوقف است بر بحثی که الان داریم تر میکنیم، یعنی بر بحث تنهایی عباد. توضیح بحث اینه که دلیلی که مصنف بر اثبات حیولا میاره یا به تعبیر دیگر بر اثبات این که صورت جسمی حیولا را لازم دارد میاره، هر دو تعبیره چیه؟ اثبات حیولا یا اثبات این که صورت جسمی حیولا را لازم داره. دلیلی که میاره یه قیاس مرکبه، قیاس اقترانی مرکب که یک قیاس رو تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم، اون نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم، نتیجه دوم میگیریم، نتیجه دوم مسئول نهایی ما میشه قیاس مرکب.
این نقاط
سازمانی که اقامه
کردیم
مثل دارو پسیل
هست
خودش اصلاح حیولا نکرد،
تمام نشد،
پس دلیل دیگه یه برای دلیل دیگه، بله، خیلی هست، بله، برهان حالا میخوام حیوله را از راه دیگر اثبات کنم یا به تغییر دیگه. اونجا اثبات حیوله را میکردیم، اینجا اثبات میکنیم استلزام صورت جسمیه به حیوله را که همون مطلب مطابق با تغییر میکنیم. دلیل دوم، دلیلی که مصنف اقامه میکنه بر اثبات حیوله که مبتنی بر مسئله تنهایی عباده اینطوره، میگیم از جسم متناهی. ببینید همین اولین مقدمه داره بحث تناهی عباد استفاده میکنه، از جسم متناهی، این صغرا اثباتش چی؟ اثباتش همین مسئله که بمید و کل متناهی مشکل، هر متناهی داره که درست این دیگه احتیاج به اثبات نداره، این با تجربه و مشاهده معلوم میشه. هر جسم متناهی شما دلتون بذارید این یه شکلی داره، حالا میتونید این شکل در کاغذ رفت کنید یا نمیتونید حرف دیگره، ولی بالاخره میبینید یه شکلی داره. پس کل متناهی مشکل، نتیجه میبینید که کل جسم مشکل، نتیجه رو خارج به این صورت بگیم کنید که جسمیت منفک از شکل میشه، کل جسم مشکله، هر جسمی دارای شکله. این اینطوره بیان میکنه که جسمیه در این صورت جسمیه از شکل جدا نمیشه، چون میخواد بحث رو امتناع انفکاک صورت از حیولا ببره، لفظ انفکاک چه توی عبارتی قیاس میانه، در حالی که در صغرا و کبرا ما انفکاک نیمده، صغرا بود کل و جسم متناهی، کبرا بود و کل متناهی مشد چلو بحث از انفکاک نداشته، ولی خود نتیجه میگیریم فکل به جسم مشک کرد. این نتیجه را اگه بخوام خوب تحلیل کنیم معنیشی میشه، یعنی تحلیل ازش میکنیم به این صورت که الجس مشک کردن، الجس یعنی همون صورت جسمیه که فران حلوز حیولا مطرح نیست، جس یعنی صورت جسمیه، یعنی نمیگیم که حیولا هست، یعنی با این داریم میخوام ثابت کنیم که حیولا هست، فعلا پس بحثی از حیولا نمیکنیم، جس رو عبارت میگیریم از همون صورت جسمیه. میگیم الجسم مشکلون یعنی صورت جسمی مشکلون، یعنی صورت جسمی دارای شکل به تعبیر دیگه شکل از صورت جسمی جدا نمیشه یا صورت جسمی از شکل جدا نمیشه. این نتیجه رو به این صورت درمیاریم. وقت این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی، میگیم صورت جسمی از شکل جدا نمیشه، بعد میگیم و شکل از ماده جدا نمیشه. نتیجه میگیریم که صورت جسمی از ماده که همون حیله است جدا نمیشه. دقیقا این نتیجه مطلوب نتیجه نهایی ما همین بود دیدیم که میخواستیم ثابت کنیم صورت جسمیه از ماده یا از حیله مفصل میشه. اگر ما به همین نتیجه رسیدیم و یه قیاس مرکبی که از مسئله تنهایی ابعاد شروع کردیم به نتیجه مطلوب رسیدیم. پس این دلیل که می‌فهماند صورت جسمی از ماده خالی نیست و جدا نمی‌شود، این مسئله از مسئله تنهایی ابعاد به دست آمد، یعنی با زمینه کردن بعضی مقدمات دیگر. پس مسئله تنهایی ابعاد در اثبات این مطلوب نهایی ما دخالت داره و نقش داره. و در این قیاس دومون که دقت میکنید صغراش همون نتیجه قیاس اول احتیاج به اثبات نداره و همون قیاس اول اثبات شد. مهم کبراست. کبرا میگه که هر شکلی احتیاج به ماده دارد و منفر که از ماده نمیشود. این باید اثبات کنید. این در کلام ابتدای سخت اثبات نشده، فقط گفته و رد شده، ولی وقتی که وارد استدلال افلاطون شده اینجا این مقدمه اثبات میشه. منم اثباتشو میذارم اونجایی که قول افلاطون معلوم کنه. پس این مقدمه دوم در قیاس دوم اثبات شده است، چه الان اثباتش نمی کنیم وقتی که افلاطون حرف میزنه اون درسته. قال الفاضل الشارع لما بیان الشیخ که جسم مرکب است از حلیلا و صوره، بعد از اینکه این رو گفت اراد بعد از ذلك که بیان کند امتناع انفکاک صورت را از حیولا. حالا که معلوم شد صورت و حیولا داریم، باید بیان کنیم که هیچ وقت این صورت از حیولا منفک نمیشه، همه در همه اجسام حیولا هست. هیچ جسمی رو نمیشه بگید فقط صورت جسمی هست، در همه جا حیولا هست. حیولا رو اثبات میکنیم به نبه آم در همه هستم. اراد و بعد از حالش انیوبین، انیوبین به برهان، به برهان مطلق انیوبین اراده کرد که این امتنا رو بیان کند به سبب برهانی که صورت روحا بیدید. صورت اون برهان اینه کل جسم متناهی، این صغرای قیاس اول که خود همین بحث تناهی ما و کل متناهی مشکل، یعنی صاحب شکل. این کبرا مرکنه بدیدی نشویده اگر به اثبات نداره. نتیجه میگیریم و کل جسم مشکل که این نتیجه رو خاطر این سخروازی به این صورت تعبیر میکنه فل جسمیت رو لا تنفکار شد. این میشه مقدمه باز برای قیاس بعدی. صغرا میشه میشه الجسمیت رو لا تنفکار شد کبرا و شکل لا یحصل الا مع الماده، که عرض کردم این کبرا رو بعدا باید اثبات کنیم. نتیجه میگه فل جسمیت لا تنفک عن الماده، اگر جسمیت در شکل منفک نمیشه شکل هم با ماده حاصل میشه، پس جسمیت به صورت جسمیه از ماده جدا نمیشه. و هذهی حجتان اول علیها افلاطون، این دلیلی است که اعتماد کرده بر این دلیل افلاطون در اثبات این که ابعاد، ابعاد یعنی صور جسمی لا تفارق الماده، از ماده جدا نمی‌شود. در این بحث افلاطون همینطور که گفتیم استدلال کرده. خب شما از کجا قول افلاطون رو نقل می‌کنید؟ می‌فهمید کلام شیخ فا این نشده که حکا هم خود بلفتر ثانی من سابعت الهیات شفا النهولن که النهولن اطلال افلاطون دوزیده شیخ حکایت کرده انها یعنی از افلاطون در فصل دوم من سابعت الهیات شفا، یعنی من المقالت سابعت در الهیات شفا. الهیات شفا ده در مقاله داری، در مقاله هفتم شیخ قول قدما رو نظم میکنه از جمله قول افلاطون نقل میشه در اینجا. وقت در این مقاله هفتم در فصل دومش این استدلال افلاطون رو میکنه. استدلال افلاطون چیه؟ استدلال افلاطون تقریبا همین دلیل من یه خود ظاهر صورتش فرق کرد. افلاطون میگه که مدعا رو اول ذکر میکنه، مدعاش اینه که هیچ بعدی نمیتواند لافی ماده باشد. بعد یعنی صورت جسمی. هیچ بعدی نمیتواند لافی ماده باشد، یعنی بعد مستقل نداره، صورت جسمی مستقل نداره، صورت جسمی حتما باید حلول کنه در ماده، یعنی حلول. این مدعا وقتی میخواد وارد استدلال بشه تقسیم میکنه، میگه زیرا که بعد یا متناهی است یا غیر متناهی. بعد میگه غیر متناهی باطل است، چون در مسئله تناهی ابعاد ثابت شده که ما بعد نامتناهی نداریم. دقت میکنید همینجا داره از مسئله تناهی ابعاد استفاده میکنه. این شق رو باطل میکنه، میره سراغ اون شق دوم که گفت که این بعد متناهی باشه. میگه حالا اگر بعد متناهی بود حتما شک داره، چون محدوده، محدود بالاخره یه شکل خواهد داشت. این مطلب واضحه، یعنی مشکوکه، تجربه شده است، به این جهت احتیاج به استدلال نداره. ایشون میگه که وقتی که جسم متناهی شد محدود میشه، یعنی حدودش بسته میشه. این بسته شدن حدود برای جسم شکلی درست میکنه، از جسم داره یه شکل میشه. بعد میفرماد که این محدودیت از کجا آمد؟ آیا این خاصیت صورت جسمی است یا عرضی است که از بیرون میاد؟ دقت کنید این بیانی که الان داریم میکنیم اون مقدمه دوم قیاس دومی رو که قبلا گفتیم اثبات میکنه، یعنی این اضافه ای که تو کلام افلاطون هست که میتونه اون قیاس قبلی رو و چرا قبلی رو تکمیل کنه. افلاطون میگه که شک لازمه یه صورت جسمیه نیست، بلکه از بیرون میاد. به چه دلیل لازمه نیست؟ به دلیل این که اگر لازمه یه صورت جسمیه بود هر صورت جسمیه بر شکل همیشه یک شکل خاصه داشت، یعنی اصل شکل که مال صورت جسمیه هست کراسه محدوده، ولی این شکل خاص، این شکل خاص ما اصل شکل که توی اجسام نداریم، اشکال خاصه رو توی اجسام داریم. اصل شکل یه مطلب کلی که ذهن ما ادراکش میکنه، ما این کلی رو که در خارج نداریم. بله اصل شکل لازمه یه صورت جسمی هست، یعنی صورت جسمی به خاطر محدود بودن نمیتونه خالی از شکل باشه، اما بالاخره یه شکل معینی داره. این شکل معین از کجا آمده؟ شکل معین لازمه یه صورت جسمی نیست، الا اگر لازمه صورت جسمی باشه همه اجسام باید همین شکل معین داشته باشه، چون لازم در همه اشیاء هست، صورت جسمی در همه چی مشترکه، لازمش هم باید مشترک باشه. پس این صورت معین لازمه شکل نیست، اصل شکل لازمه منه. این صورت معین لازمه صورت، این شکل معین، این شکل معین لازمه صورت جسمی نیست، بلکه اصل شکل لازمه صورت جسمی. حالا این صورت معین از کجا آمده؟ از بیرون آمده. از بیرون آمده یعنی عارض شده، عارض قابل میشه، عارض معرض میشه، قابل میشه. صورت جسمیه چون امر بالفعل قبول نمی کنه، یه امر بالقوه باید این عارض رو قبول کنه. پس اگر شکل عارض میشود باید در این جسم قابلی وجود داشته باشه که این شکل رو بپذیره، اون قابل ماده. اما در این میبینید که شکل مستلزم ماده است، از باب این که شکل شکل خاصه و عارض میشه و هر عارضی قابل میخواد قابل هم ماده است. صورت جسمی قابل نیست، امر بالفعل، امر بالفعل نمیتونه قابل باشه. توجه کردید؟ پس شکل، شکل یعنی شکل معین لازمه یه صورت جسمی نیست، بلکه عارض. اگر لازمه صورت جسمی باشه بعد همه اجسام یک شکل داشته باشه، در حالی که اینجوری نیست. پس معلوم میشه که شکل که دو معین لازمه صورت جسمی نیست. بلکه شکل معین از خارج میاد. از خارج میاد یعنی عارض. عارض قابل میخواد، قابل صورت جسمی نیست، نه. پس ماده بده. شیخ اشراق، اینا این که کلمه بگم شیخ اشراق در اینجا ایراد داره. بعد نیست گفته بشه، ولی که یه وقتی یعنی تون اشتاد بزنه شد. شیخ اشراق نمیشه درست صورت جسمی بلفعله. و درسته که بلفعل نمیتواند قابل باشه. این بلخوبه باید قابل باشه. این همه درسته. ولی صورت جسمی در چی رسیه؟ در همون چیزی که بلفعل قبول میکنه. در چیزهای دیگه که بلخوبه قبول میکنه. یعنی صورت جسمی در امتداد بلفعل. و امتداد اگه بخواه باش عرضه کنه قبول میکنه. اون داره. اما در شکل که بلفعل شکل رو برش آرز نکنه. هر بلفعلی در همونی که بلفعله نمیتونه قابل باشه. در یه چیزایی دیگه که بلغوبت میتونه قابل باشه. صورت جسمیه در اون امتدادی که دارد بلفعل هست و نمیتونه قابل باشه. اما در مازاد وقت امتداد که بلغوبت قابل میتونه. چه بی داره؟ شما مازاد رو برای چی میاری؟ خود صورت جسمیه رو میکنه قابل باشه. جمالی که دیگران میدن به شکل وقتی میگی صورت جسمی در امتداد بلفعله در شکل هم بلفعله در شکل هم بلفعله چون بالاخره امتداد با این شکل آمده پس اون شکلی که الان برای صورت جسمی بلفعله باید یه قابلی قبولش کنه باشه به اون عبارت هم بلفعله در حسن مطلب خیلی ساکشوت نیست مطلب اینجا خیلی ساکشوت میتریم آمدش اینطور فکره مطلب تمام جمعش کنیم افلاطون میگه که بود یا متناهی یا نامتناهی میگه نامتناهی میدنش یه باطل هست چون بود نامتناهی ما نداریم پس باید بود متناهی باشه اگر متناهی محدود اگر محدود هست داره شکل داره شکل معین هست اما شکل معین لازمه یه صورت جسمیه نیست بلکه عارضه عارض هم معروض میخواد قابل میخواد صورت جسمی نمیتونه قابل باشه پس باید ماده وجود داشته باشه که او قبول کنه سبسته که در هر جسمی به درجت به وجود شکل معین باید حلیلا یعنی ماده وجود داشته باشه به این ترتیب ثابت میکند که در هر جسمی ماده هست یا به تعبیر دیگه صورت جسمی از ماده منفصل میشه همیشه همراه میشه فإن الشيخ حكى عنه أنه يعني أن أفلاطون أفلاطون تقول أنه ليس يجوز شأنه ليس يجوز أن يكون بعد قائم لا في مادة إن مدعاية أفلاطون بعدي که قائم بذات باشد مستقل باشد قائم في مادة نباشد ندارد همه بعدها باید وابسته به مادة باشد در مادة حلول کنند مستقل و لافی ماده نباشه این مدعا دلیل لانه اما ان یکون متناهی یا این بود متناهی یا غیر متناهی غیر از این دو شق فرض دیگری نیست شق دوم باطله و ثانی باطله غیر متناهی بودن باطله لان وجود بود غیر متناهی محامد میبینی که از مسئله تناهی عباد داره در اینجا استفاده میشه چون بود غیر متناهی محاله پس این شکل دومان باطله میگیم سراغ شکل اول که این بود متناهی میگیم و ازا کانا متناهی حالا که معلوم شد متناهی ازا کانا متناهی فانحصاره فی حد محدود و شکل مقدر لیس الا لانفعال 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 اگر شکل اگر این جسم متعین بود متناهی منحصر شدنش در یه حد محدودی که تناهی براش میده و در یک شکل مقدر در اینجا یعنی معین در یک شکل معینی این منحصر شدنش به شکل معین ذاتی نیست بلکه اگه ذاتی بود در تمام مسائل شکل معین باید وجود میداشت بلکه لانفعال به خاطر انفعالیست که عرض له من خارج عرض للبود من خارج از خارج ذات این بود این انفعال برش آره شده و او قبول کرده لاره نفس طبیعتی نه به لفظ طبیعت خود این بود باشه، ولی اگه مربوط به طبیعت این بود باشه لازمش اینه که هر جا این طبیعت باشه این شکل هم باشه، در حالی که ما رو بینیم در خیلی جاهای این صورت شکلی هست، این شکل این شکل دیگه هست، چشم میکنیم که این شکل مال طبیعت نیست بلکه انفعالیست که از خارج آرد شده. خب از طرف دیگه ولم تنفعل از صوره، هیچ صورتی نمیتونه منفعل بشه که عمر بالفعله، عمر بالفعل که نمیتونه منفعل بشه، ولم تنفعل از صوره الا لماده تا اینی در مگر از برشت ماده هست، پس باید حتما ماده داشته باشه. فتکون مفارقت هم و غیر مفارقت هم و حاضر محالا، ببینید چطوری نتیجه میتونه. ابتدا اینطور گفت لیته یزود ان یکون بعدون قائم و لافی ماده، بعدون قائم و لافی ماده یعنی بعد مجرد، بعد مجرد یعنی مفارق عن الماده، مفارق یعنی مفارق عن الماده، این مدعاش بود که هیچ بعدی مفارق نیست یعنی بی ماده نیست، لأنهو یعنی گفت اگر بعدی بی ماده باشد، خصمید با این فرق می کرده بر لنهو، اگر بودی بی ماده باشد یعنی مفارق باشد یا متناهیست یا غیر متناهیست، بعد ادامه دار رسید به این که هیچ بودی نمی تواند بی ماده باشد، یعنی حتما باید مفارق نباشد، حتما دلیل این توسی می شود اگر مفارق باشد یا متناهیست یا غیر متناهیست، آخر سر دلیل ادامه دار تا رسید به این که پس بار مفارق نیست، اگر مفارق باشد مفارق نیست، جمع شد بین مفارق بودن و مفارق نبودن، یعنی اگر شما با فرض این که بار مفارق است وارد دلیل بشید آخر سرش اجتماع مفارق و عدم مفارق لازم میاد، پس از اول این به این فرض وارد نشید که جسم مفارق است، یعنی صورت جسم مفارق از ماده است، به این صورت وارد بحث نشید، از اول دلیل طوری بیارید که نتیجه بده به شما فقط مفارق نبودن جسم رو، یعنی صورت جسم رو که مفارق نیست یعنی جدای از ماده نیست، اینو نتیجه بگیرید، لیلا با فرض مفارق بودن جسم اگر وارد این استدلال شدید نتیجه میگیرید مفارق نبودن رو، اون فرض با نتیجه زمینه میشه و ثابت میشه که جسم هم مفارق هست هم مفارق نیست، به هزا محاضر فتکونو این صورت جسمیه مفارقت هم عدل ماده که فرض نمیدید و غیر مفارقت هم عدل ماده که نتیجه دلیل نمیشون، و خدا مخالم محال است که یک شیء هم مفارق باشد هم غیر مفارق، پس اون فرض اول رها کن که میگفتی مفارق هست، این نتیجه رو بگی که میگه مفارق نیست، بگو که صورت جسمی مفارق نیست از ماده بلکه هم داخل ماده، به این ترتیب ثابت شد که صورت جسمیه دارای حیولاست و از حیولا جدا نمی شود، منتها دقت کردید که در دلیل از تنهای عباد استفاده شد، این روشن کرد که مسئله مورد وقت ما کمک می کنه به مطلوب نهایی ما، که مطلوب نهایی ما استلزام صورت جسمیه للحیولا یا امتناع و انفکاک صورت جسمیه عند الحلیه، این مطلوب اصلی ماست، مسئله تناهی ابعاد به این مطلوب ما کمک میکنه، به دو بیان گفته شد، یکی بیانی که فخر گفته بود، یکی بیانی که ابن سینا در مقاله هفتم شفا از افلاطون نقل کرده.
این مقاله
یعنی
اجتماع
جوازه یا
خودسه؟
هم اجتماعی نقیده این هم خود، یعنی خودتون میشه فتکون مفارقتا که مدعای ما بود فرض ما بود و غیر مفارقتا که خود حضا محال و مذباب خود بودن یا حضا محال و مذباب اجتماعی هست سن مخاله. خب فخر رازی عدم انفعال صورت به خاطر بالفعل بودنش، چون انفعال با فعل دو مقول هست، فعل یعنی دارد و میدهد، انفعال یعنی ندارد یا میگیرد، حق فعل یعنی دارد، انفعال یعنی ندارد، اگر یه جا فعل و انفعال جمع بشه تمرکز بکنیم داره به مدارک جمع بشه. صورت دستیه اگر دل فعل است دیگه نمیتونه منفعل بشه. انفعال علامت ناداری است و فعل علامت دارایی است. اگر یه موجود دل فعل بتواند منفعل شود اجتماع ندیده میشه. هیچ موجود دل فعلی نمیتونه منفعل بشه. به این جهتی که صورت چه امر دل فعلی نمیتونه قابل چیزی بشه. تو قابل چیزی بودن یعنی منفعل شدن. و اون شکل رو که یه نوع انفعاله باید ماده قبول کنه. تو این دیگه دل فعلی. فاضل شارح در بیان این که مقصود اصلی ما مبتنی در بحث تناهی ابعاده این بیان رو داشت که خوند در تبیین اصل استدلال که ابن سینا در این متن تر کرده بود بیان دیگری داره که میخوام شروع کنیم. الان این بیانی که میخوام شروع کنیم بیان فخرآوردی در تبیین استدلالی است که ابن سینا در تناهی ابعاد کرده دیگه از بحث هیولا بیرو رفتیم رفت میخوام بریم که بحث تناهی ابعاد. خاطر در آخر میگه که من حرفای فخر نیاد کردم همه شما حرفای فخر تا آخر فصل میبینید خاجه حرفای فخر نیاد کرده نه همه رو یا تایید کرده یا یکی بزرشان همونطور که اول جلسه اولی که وارد مسئله شدم توضیح دارم یکی بزرش خاصه کرده یا میشه گفت تکمیل کرده بقیهش همه رو حرفای فخره. آخر فصل میگه حرفای فخر رو من نمی کردم زیرا که فخر قایت المجهود رو در این فصل در تبیین این فصل به کار گرفته یعنی تمام تلاشش رو به کار گرفته و خوب تبیین کرده. بنابراین چه عیبی داره که ما از بیان او استفاده کنیم؟ یه نفر حالا هر کی از ما باز خوبی میبریم بالاخره یک کسی مطلبی رو تبیین کرده ما که همش نباید برش اشکال کنیم مطلب خوب جمع میکنیم. خاجه بسیاری از اوقات این کار رو میکنه که مطالب فخر اون مقدارش قبول داره نقل میکنه از عنوان شرحی که خودش داره میده اشاره میکنه که مال فخره به عنوان شرح میاد که مطلب توضیح داده بشه اون جایی که باش سازگار نیست حرفش رو میاره رد میکنه. اینطور نیست که همه جا که اسم فخر بیاد حتما خواجه بخواد ردش کنه خیلی جا میخواد تاییدش کنه. این در این فخر در این فخر تقریبا اینجوری تقریبا اینجوری یه جاهایی هم باش درگیر میشه ولی نوعا حرفش قبوله در این فصل رو هم قبول میکنم فصل دیگه نه فصل دیگه بعضی وقت قبول باید که خود میکنم. فخر رازی گفته مصنف در اینجا چهار تا مقدمه رو ذکر کرده بعد با کمک این چهار تا مقدمه وارد استدلال شده. این چهار تا مقدمه من در تبیین دلیل گفتم در وقتی هم که از روی تفسیر میکردم تعیین کردم که مقدمات کجا بعد از اینکه چهار تا مقدمه رو تمام میشه فخرآوردی میگه از اینجا مصنف استدلالش رو میکنه. خواجه میگه نه از اینجا شروع نکرده از جمله بحث شروع کرده استدلالش رو فقط همینه که اینو من تذکر دارم. فخرآوردی میگه از آیت و زیادات امکنت استدلال شروع شده. خواجه میگه نه جمله بعدش که فیان که نمی کنه حالا که بودن باشه استدلال شروع شده. من خواجه امتیاز حرف خودش رو مدحف فخرآوردی بعدا تبیین میکنه. حالا فعلا ما به همین طریقی که فخرآوردی حرف زده جلو میریم بعد که خاطر اشکال شد خودش کار میکنه. فخرآوردی چهار تا مقدمه ذکر کردی که چهار تا مقدمه شم قبلا تبیین شد ولی خب بالاخره چون دو مسئله اینجا برسش میشه دو مسئله اون بزن کن. مقدمه اول اینه که ما اگر بعد نامتناهی داشته باشه اگر بعد نامتناهی داشته باشیم چون اعتقاد ما اینه که نداریم اگر قبول کردید که نداریم زحمت استدلال رو کم کردید ما دیگه وقتی فصل ادامه نمیدیم. اما اگر قبول نکردید گفتید که ما بعد نامتناهی داریم ما بگیم اگر بعد نامتناهی داشته باشیم چنان که شمایی که فصل ما هستید ادعا میکنید باید بتوانیم از یک نقطه دو خط رو چنان وقت کنیم که فاصله بینشون هر لحظه بیشتر بشه. یعنی مثلا مثل دو ضلع مثلث مثل دو ضلع مثلث دو خط رو که رأسشون مثلا رو زمین قرار میدیم این دو ضلع رو ادامه میدیم تا بی نهایت میشه و تا بی نهایت هم که بریم هر چی جلو رفتیم دهانه این دو خط بازتر میشه تا وقتی به اون بی‌نهایت برسیم باید دهانه بی‌نهایت باز بشه. این مقدمه است. این مقدمه اولی بکنم بعد تیکه تیکه مقدمه دارم چون اصلا اول وقت من اصل استدلال رو گفتم که اگر تیکه تیکه خونده بشه مشکلی به وجود نیاد. ولی شما اصل استدلال تو ذهنتون هست، یعنی کل استدلال به طور کامل الان تو ذهنتون هست. من یه تقطعش رو گفتم از این تاکید میکنم الان دیگه خلاص نمیشه. اگر از اول اون اصل استدلال گفته نمیشد کلی مطلب تو ذهن نبود، وقتی تیکه تیکه ها خلاص میشد یا لااقل باعث میشد که نتونیم این تیکه ها رو به هم جفت کنیم. اما حالا دیگه خودتون جزونه خودتون مسئله رو هم جفت میکنی که اصل استدلال رو هایتون بکنی. سن مقالا و حاضر المسئله یعنی اثبات تناهی ابعاد مبنیتون علا اربعت مقدمه. مقدمه اول ان الابعاد الغیر المتناهیه لولم تکن ممتنعتن، اگر ابعاد غیر متناهیه ممتنع باشد که خب مطلوب ما ثابت احتیاج به استدلال نیست، اما اگر ابعاد غیر متناهی ممتنع نباشد، یعنی شمایی که خصم ما هستید ادعا کنید که ابعاد غیر متناهی داریم، بعد غیر متناهی داریم، اگه اینطور باشه لصح یعنی لامکن ان یخرج من نقطه واحده امتدادان غیر متناهیین، باید بشود که از یک نقطه دو امتداد غیر متناهی اخراج شود که لا یزال البعد بینهما یتزاید، که همواره بعد و فاصله بین این دو خط اضافه شود، یعنی دو خطی که موازی هم نباشند، دو خطی که در امتداد هم نباشند، دو خطی که مثل دو تاق مثلث زاویه‌ای بسازند و بعد همینطور که جلونگن این زاویه های بازتر میشه، یعنی لا یزال البعد بینهما یتزاید، دائما فاصله بین این دو خط باید اضافه میشه. کساق مثلثین یمتدان الی غیر النهایه، مثل دو ساق مثلث که به سمت بی‌نهایت امتداد پیدا میکنند، باید اگر ما بعد نامتناهی داریم باید یه هر دو خطی بتونیم داشته باشیم. این مقدمه هم. اما مقدمه دوم اینه که اون مقداری که زاید می شود در این فاصله بین دو خط، اون مقداری که زاید می شود باید به مقدار واحد باشه، یعنی کسر نباشه، تمام باشه. که اینم مثال دارم و بیان کردم که شما ببینید اول در دهانه این دو خط ما یه خط یه مسیر قرار می شود، بعد واحدمون هم این مسیر در خط در یه مقدار بالاتر که رفتیم جلوتر که رفتیم یه خط یه متر و نیمی رو قرار میدیم، در باز جلوتر که رفتیم یه خط دو متری رو قرار میدیم که هی نیمتر نیمتر جلو اولی رو یک متر فرق داریم، فرق نمی کنه اولی رو میتونیم نیمتر فرق داریم، یعنی چون اینشون اولش رو یک متر فرق داریم منم یک متر فرق داریم، اولی رو یه متر گذاشتیم، دومی شد یک و نیم، سومی شد دو، چهارمی شد دو و نیم، پنجمی شد سه، همینطور میلیمتر میلیمتر بسیار میکنی. عید میکنی که باید اضافه فاصله بین دو خط به اندازه واحد باشه، یعنی واحدی داشته باشیم که به تعداد در هر وقتی که خواستیم اضافه کنیم یکی از اون واحد را اضافه کنیم. این برای چی میشه؟ خب بالاخره حالا واحد هر چی هست، میلیمتر، یک سانتی هر چی هست، بالاخره شما یه واحد اضافه میکنید. وقتی واحد اضافه کردیم تا بی نهایت باید دهنه تا بی نهایت باز بشه، دهنه تا بی نهایت باز بشه، چون شما هی بی نهایت فاصله رو اضافه میکنید. وقتی بی نهایت فاصله اضافه کردیم میرسیم به یه جور که دیگه فاصله بی نهایت شده، تعداد بی نهایت نیمت نیمت رو هم میزدیم، حالا نیمت نیمت ندارید یکسان یکسان بکنید، بازم آخرتر شدید که چون تعداد بی نهایته یه فاصله بی نهایت داشته. جواب اینه که نه، هر اضافه کردنی فاصله رو بیشتر نمی کنه، حتی اگر اضافه بی نهایت باشه. دقت می کنید مثال بزنید، یه جا ما بی نهایت اضافه می کنید بازم آخرتر می بینید این زاویه تنگتر شد، نه تنها رسمی نشد به اندازه بی نهایت بلکه تنگتر از رسمی شد، به این صورت خط یه متری رو قرار میدیم، فاصله الان یه متر بین دو تا خط. بعد میام این خط یه متری رو نصف میکنیم، نصف به این خط یه متری رو اضافه میکنیم. بله این نصف خط رو میداریم، نصف خط اول خط یه متری داریم، نصفش میکنیم، نصف رو به عنوان واحد میداریم به عنوان اصل، بعد نصف دیگر رو زمین میکنیم. اینجا یک اول کاری که میکنیم یه خط یه متری بیرون دو قسمتش میکنیم، میشه دو تا نیم متری. چون دهانه یه متره، اول یه دونه از این نیم متری رو میداریم، بعد یه نیم متر دیگر روش اضافه میکنیم میشه یک متر کار. دوباره میام اون نیم متری رو که اضافه کردیم اونو نصف میکنیم میشه 25. باز نیم متر اول رو میزنیم، نیم متر اول رو میزنیم، این دفعه بهش 25 سنت اضافه میکنیم، نه نیم متر 25 سنت. دوباره نیم متر رو ثابت نگه میداریم، دوباره میام اون 25 سنت رو نصف میکنیم 12 و نیم، اون رو به اون نیم متر اصل اضافه میکنیم. ببینید هی دهانه کوچکتر داره میشه، دهانه اول یه متر بود، دو تا نیم متر اضافه هم کرد، یه نیم متر رو اصل قرار دادیم، یه نیم متر دیگر رو اضافه کرد، ولی اون نیم متر دیگر رو که اضافه کردیم در بار دوم نصف کردیم. وقت نیم متر اصل در ابتدا با نیم متر بعدی زمینه شد شد یک متر، حالا در بار دوم نیم متر اصل با نصف از نیم متر سر زمینه میشه میشه 75. بعد دو مرتبه باز ما اون دو مرتبه باز اون نیم متر سر و یعنی اون 25 سانت رو دوباره نصف کنیم، بعد زمینه میکنیم به ها شده تا چه این نصف کردن ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، چون قراره که خط هر چقدر هم نصف بشه بنابراین که جزء لایه تجزا نداشته باشیم بازم بتونیم نصف بشه. قبلا گفتیم جزء لایه تجزا نداریم، پس این خط نیم متری رو میتونید بی نهایت نصفش کنید، بار اول نصف کردید بار دوم نصف کردید تا به جایی نمیرسید که نصف کردن ختم بشه، بلکه علت بران هی میتونید نصف کنید، این نصف رو هی زمینه میکنه، آخر سر که رسید بی نهایت هی زمینه میکنه، اضافه کردناش میتونید تعدادش بی نهایت شد، اما آخر سر خطی که فاصله بین این دو ضلع رو درست میکرد به اندازه یک متر نشد، به اندازه یک متر نشد. دیگه شما از که اضافه کردید اون نیم متر ثابت نگه داشتید، هی نصف اضافه کردید، نصف اضافه کردید بعد نصف و نصف اضافه کردید بعد نصف و نصف و نصف اضافه کردید، تعداد اضافاتون بی نهایت شد، اما آخر سر فاصله کمتر از یک متر، چون بالاخره آخر یه جزئی از خط رو که اون طرف نصفه الان شما زمینه نشدید، چون آخر سر که ریز ریز شده خط باز وقتی اون ریز بشن نصف کنید یه ذرهش زمینه نمیشه، همون یه ذره باعث میشه که این خط از یه متر کمتر باشه. خب دقت میکنید که اگر بخواید زیادتمون به اندازه واحد نباشه، به این نیم متر اضافه نکنید، یه چیز دیگه اضافه کنیم، نصف نصف اضافه کنیم که چطره نه واحده، این نیمه درست اضافه کنیم، اینی که الان داریم تصویر میکنیم که درست اضافه نکنیم، چطرش کنیم، نقصش کنیم، در این صورت هیچ وقت رو دینه ها به فاصله دینه هایت نگیم، ولو تعداد اضافه کردن رو دینه هایت به تعبیر جاری اگر اون چرا که اضافه میکنیم ناقصتر از اصل باشد باز بی نهایت اضافه کردن به مقدار اصل نمیرسید تا چه برسی به فاصله بی نهایت، اما اگر اون مقداری که اضافه میکنید مساوی با اصل باشید، اصلتون نیم متر همینطور نیم متر اضافه کنید، تعداد اضافات نگه بی نهایت شد فاصله بی نهایت میشید اگر مثل اصل رو اضافه کنید. حالا اگر زائد بر اصل اضافه کردید اصلتون نیم متر، شما یه متر اضافه کردید، بازم همینطوره تعداد اضافه ها وقتی بی نهایت شد فاصله بی نهایت میشه. پس در صورتی تعداد اضافه ها فاصله بی نهایت درست میکنه که اون اضافات شما یا به مثل اون اصل باشد یا زائد بر اصل باشد. اگر ناقص از اصل باشه ولو تعداد بی نهایت باشه اما فاصله بی نهایت میشه. چون چنین است مثلث شرط کرد در مقدمه دوم که باید به مثل اون اصل اضافه کنیم. زائد رو نگفت. تو وقتی مثل رو بگه زائد هم درست میشه دیگه. احتیاج رو گفتن زائد نیست. وقتی ما مثل رو داشته باشیم زائد به هری قوله. فقط خواست ناقص رو نفت کنیم. بگه فکر نکنیم که با ناقص میتونی اضافه کنیم. با ناقص اضافه کردی نتیجه نمیگیری. یا باید با مثل اضافه کنیم یا با زائد اضافه کنیم. که این مقدمه دوم ظاهرا نمیتونیم اضافه کنیم. فقط خارجش گفته شد دو مرتبه در جلسه بعد باز گفته بشه. ان شاء الله باعث وقت شما نشه.